صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، هفته بامداد به وقت ایرانه. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد چهارشنبه 31 تیر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 22 ژوئیه 2015 میلادی، و صبحانه با خبر امروز رو همراه با به اتفاق تیم بامدادی رادیو فردا به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، مهرداد جوان در بخش فنی، و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو میکنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را به جنگ طلبان تشبیه کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کهنه سربازان این کشور در پیتسبورگ گفت کسانی که از این توافق انتقاد میکنند شبیه همان کسانی هستند که با عجله وارد جنگ با عراق شدند و گفتند که آن جنگ فقط چند ماه طول میکشد. باراک اوباما گفت او ترسی از وارد شدن به جنگ ندارد، اما جنگ باید به عنوان آخرین راه حل باشد و راه هوشمندانه و مسئولانه تری برای دفاع از منافع ملی وجود دارد و آن دیپلماسی است. او افزود که این توافق رئیس جمهور بعدی را در موقعیت بهتری برای برخورد با ایران در صورت فریبکاری قرار می‌دهد که از جمله گزینه‌های نظامی است. اوباما همچنین گفت که در کنار همپیمانان و شرکای آمریکا از جمله اسرائیل در مقابل رفتار خطرناک ایران می‌ایستند. رئیس جمهوری آمریکا با نام بردن از شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، جیسون رضاییان روزنامه‌نگار، سعید عابدینی کشیش و امیر حکمتی گروهبان سابق نیروی دریایی آمریکا، خواستار آزادی آنها شد و گفت لازم است ایران به یافتن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی ناپدید شده، نیز کمک کند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به ایران سفر خواهد کرد و در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز فابیوس همچنین گفت که موضع سخت فرانسه در مذاکرات هسته‌ای بر گسترش روابط اقتصادی با ایران در دوران بعد از تحریم‌ها تأثیر منفی نخواهد داشت. این خبر دو روز بعد از سفر یک هیئت آلمانی به ریاست وزیر اقتصاد این کشور به ایران منتشر شد. این برای اولین بار در 12 سال گذشته است که وزیر خارجه فرانسه به تهران سفر می‌کند. بنابراین گزارش، برخلاف آلمان، آقای فابیوس هیئتی تجاری با خود به تهران نخواهد برد، اما این کشور برای ترمیم روابط اقتصادی با ایران در سه ماهه اول سال 2016 میلادی آماده می‌شود. یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که یک هیئت تجاری فرانسوی شامل نمایندگان حدود 80 شرکت این کشور در ماه سپتامبر دو ماه آینده به تهران سفر خواهد کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه در دولت حسن روحانی اگر مدیری تخلف کند به هیچ وجه تسامح نخواهد شد، گفت امکان ندارد در نظام جمهوری اسلامی بابک زنجانی دیگری متولد شود. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که هنوز سرنوشت 2,700,000,000 دلاری که در اختیار بابک زنجانی بوده مشخص نشده است. به گفته معاون اول حسن روحانی، با اینکه بابک زنجانی همچنان در زندان به سر می‌برد، اما به تعبیر آقای جهانگیری او با گردن کلفتی پاسخگوی اعمال خود نیست. پیش از این وکیل بابک زنجانی از ارجای پرونده موکل خود به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده و گفته بود که مطالعه پرونده 200,000 صفحه‌ای بابک زنجانی را آغاز کرده است. بابک زنجانی که بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی ماه سال 92 به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه پس از امضای توافقنامه وین فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیشتر خواهد شد، از تفاهم با چین برای ساخت دو نیروگاه جدید هسته‌ای در مکران در جنوب شرقی ایران خبر داد. رئیس سازمان انرژی اتمی به واحد مرکزی خبر گفت قرار است ایران در 7-8 سال آینده در زمینه اکتشاف و استخراج به سرعت کار کند تا پس از دوره 10 ساله اعتمادسازی به طور مستمر سالانه 30 تن اورانیوم تولید کند. آقای صالحی همچنین گفت تا 3 سال آینده 4 نیروگاه هسته‌ای همزمان در ایران ساخته می شود و حدود 20,000 مهندس هسته‌ای در آن مشغول به کار می شوند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. سه روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در خطبه نماز روز عید فطر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه سخنان علی خامنه‌ای را نگران کننده توصیف کرد. در بحث اقتصادی روز امروز فریدون خاوند کارشناس اقتصاد می‌پردازد به تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد کاهش شمار فقیران مطلق در جهان طی 25 سال گذشته. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌ها و مطالبی از میان صفحات میانی هم روزنامه‌های سراسری و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور هم وعده‌ای داریم برای نگاهی به خبرهای ورزشی. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 2048799 500 و 860 و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در خطبه نماز روز عید فطر تهران پاسخ گفت. جان کری در اظهارات خود سخنان آیت الله خامنه ای را بسیار نگران کننده توصیف کرد. مهرداد میردامادی.
در حالی که دیپلمات‌های ارشد ایران و آمریکا تلاش دارند تا مخالفان توافق هسته‌ای وین در کشورهای خود را به نحوی اقناع کنند، ایالات متحده روز سه‌شنبه از زبان وزیر خارجه‌اش ناخشنودی خود را از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه سخنان روز شنبه آیت الله علی خامنه‌ای که در آن سیاست‌های آمریکا در منطقه به رغم توافق با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته ایران به مبارزه طلبیده شده بود را بسیار نگران کننده توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش العربیه در مورد قرائت وی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد ادامه حمایت از گروه‌های نیابتی و مبارزه با آمریکا و سخنانی از این دست گفت:
I don't know how to interpret it at this point in time except to take it at face value that that's his.
نمی‌دانم در این مقطع زمانی باید این سخنان را چگونه تفسیر کرد جز اینکه صورت ظاهر آن را قبول کنیم که یعنی این خط مشی است. اما به واقع متوجه هستم که در قالب مواقع در انظار عمومی اظهاراتی بیان می‌شود، اما رویدادها به گونه‌ای می‌تواند رقم بخورد که متفاوت باشد. اگر خط مشی این باشد بسیار نگران کننده است، بسیار ناراحت کننده است. این یکی از دلایلی است که من به همه کشورهای خلیج فارس می روم. یکی از دلایلی است که در تضمین امنیت منطقه با ملاحظه عمل می کنیم. وقتی از به عقب راندن افراط‌گرایی سخن می گوییم، از واداشتن حامیان تروریسم و گروه های نیابتی عامل بی ثباتی کشورها به عقب نشینی صحبت می کنیم، سر شوخی نداریم. این کارها غیر قابل قبول است.
آیت الله علی خامنه ای پیشتر در خطبه نماز عید فطر در مصلای تهران گفته بود:
نکته بعدی این است که چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. از ملت مظلوم فلسطین، از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین همواره مورد حمایت ما خواهند بود. نکته بعدی این است که با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی رسیدن طرف‌های مذاکره در موضوع برنامه هسته‌ای ایران را دستاوردی اساسی برای باراک اوباما و حسن روحانی رؤسای جمهوری آمریکا و ایران می‌داند، اما در عین حال جلب نظر جناح‌های تندرو قدرتمند در دو کشور به این توافق را کاری دشوار ارزیابی می‌کند. جناح‌هایی که دهه‌ها با یکدیگر دشمنی کرده و یکدیگر را شیطان بزرگ و محور شرارت خطاب کردند. محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی در دفاع از توافق وین سخن گفتند. قرار است جان کری و ارنیس مونیز وزرای خارجه و انرژی آمریکا نیز روز پنجشنبه کنگره آن کشور را در مورد توافق با ایران توجیه کنند.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. شماری از شما همراهان و مخاطبان گرامی رادیو فردا از طریق فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو در پیوند با پرونده هسته ایران اعلام کردید، بیان کردید. شنونده به نام یاسر نوشته بیشتر سران کشوری و لشکری کاری جز مرگ بر آمریکا گفتن بلد نیستند، از این راه نون در میارند. امین همراه دیگری نوشته حرفهای رهبر در مقابل حرفهای تحریک کننده اوباما درست بعد از توافق هسته‌ای به نظر ایشان حرکت شایسته‌ای بوده. ایشون اضافه کرده جواب های هوی است. بعد همچنین این همراه نوشته ما شاید موافق نظام نباشیم ولی زیاد خواهی این جماعت و گندگویی هاشون غیر قابل تحمل است. همراه دیگری به نام معین نوشته متاسفانه منافع مردم ایران شده حمایت از اقلیت‌های عرب غالباً شیعه منطقه. به قول این همراه پول و سرمایه به سمت عده‌ای از گروه‌های شیعه میره که متاسفانه صرف تعلیم و آموزش میشه نه تبلیغ دین. این دعوای ایران و عرب محصول تفکر عده‌ای خشونت طلب افراطی در منطقه است که امیدوارن با گسترش نفرت بین شیعه و سنی این آب رو هر روز گلالودتر کنن، غافل از این که کشتی خاورمیانه اگر به آتش کشیده بشه همه خواهند سوخت. این همراه اضافه کرده امروز عراق و یمن و فردا خدا میدونه کجا. مخاطب دیگری به نام خانم یا آقای سلیمی نوشته آقای کری حمایت شما از داعش و تروریسم نگران کننده و مایه تشویش است. خب اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
من بچه بودم وقتی کارتون پینوکیو می دیدم با اون بچگی به این فکر می کردم که چرا پینوکیو نمی فهمه که اینا دفعه قبل گولش زدن، بازم دفعه بعد حرفشون رو گوش میکنه. مردم ایران چرا فکر نمی کنین که چند بار می خواین از اینا وعده بشنوین باز بزنن زیرش باز بیفتین دنبالش؟ وحید هستم از جزیره قشم.
هر سیاستمداری در جهان به فکر منافع مملکت خودشه، به غیر از سیاستمداران مملکت ما. متاسفانه سیل اومد ولی کسی فکر نیست، فکر یمن و لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه هستن، کسی فکر ملت خودش نیست تو این مملکت پرآشوب شهرآشوب ایران.
آقای خامنه‌ای به خواسته ما مردم احترام بگذارید. خواسته ما مردم انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست. خواسته ما مردم حقوق و بشر، آزادی و برابری و رفاه است.
از این وسیله میخوام استفاده کنم به آقای جعفری فرمانده سپاه بگم مردم ایران تصمیم گرفتن که از این توافق هسته‌ای حمایت کنن. شما قراره که سرباز مملکت بشی، در خدمت مردم باشی، نه اینکه تعیین تکلیف کنی. چیکاره شما آقای عزیز؟ نه شما و نه دوستانتون این حق رو ندارید که در مقابل اراده مردم ایستادگی بکنید. ان شاءالله یه روز اینو بفهمین و برین تو خونه هاتون بشینین سر جاتون.
عرض سلام، درآمد سالیانه کشاورزان استان فارس، البته 80%شون به واریزی که شرکت تعاون کرده، آقای خامنه‌ای خوب توجه کن، برو نگاه کن، 4 میلیون یا 3 میلیون، یعنی ماهیانه 200,000 تومان درآمد داشتن. منابع ملی خارج از ایران اولش گفتن 135 میلیارد است، بعدن گفتن 103 میلیارد است، حالا میگن 27 میلیارد است. اینا باید تو سوریه خرج بشه، تو لبنان خرج بشه، تو فلسطین خرج بشه.
امروز درباره تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد درباره پدیده فقر در جهان با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سازمان ملل متحد در گزارشی از کاهش قابل ملاحظه شمار فقیران مطلق در جهان خبر میده. با توجه به بحران‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی در گوشه و کنار جهان، میخواستم آقای خاوند از شما بپرسم چگونه میتوان پذیرفت که فقر مطلق در دنیا عقب نشسته باشه، اون هم با سرعتی که سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش اعلام کرده؟
واقعیت همیشه اون چیزی نیست که ما از امواج پی در پی خبرها و تفسیرهای رسانه‌ای استنباط می‌کنیم. دوربین‌ها در خیلی از موارد روی خبرهای منفی متمرکز میشن و ما گرایش‌های مثبت رو نمی‌بینیم. گزارش اخیر سازمان ملل متحد مربوط میشه به برنامه‌ای زیر عنوان هدف‌های هزاره برای توسعه که در سپتامبر سال 2000 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل از طرف رهبران تقریبا همه کشورهای دنیا از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران به امضا رسید. هدف اصلی در این برنامه این بود که سهم جمعیت گرفتار فقر مطلق در دنیا در سال 2015 یعنی امسال نسبت به سال 1990 میلادی نصف بشه. سازمان ملل در گزارش اخیرش میگه که کاهش سهم فقیران مطلق حتی از هدفی هم که تعیین شده بود فراتر رفته. در سال 1990 حدود نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه در فقر مطلق به سر می بردن. امروز این نسبت کاهش پیدا کرده به 14%. همینطور طی این 25 سال شمار فقیران مطلق در دنیا از حدود 2 میلیارد نفر کاهش پیدا کرده به 840 میلیون نفر.
آقای خاوند، در این گزارش صحبت از فقر مطلق شده. از دیدگاه سازمان ملل متحد فقر مطلق به چه معناست؟
فقیر مطلق در آمار بین المللی کسی هست که کمتر از 1.25 دلار در روز درآمد داشته باشه. البته این مبلغ در رابطه با شرایط هر کشور از لحاظ تبدیل اون به پول و قدرت خرید محلی تعدیل میشه. طبعا عقب نشینی فقر در همه نقاط دنیا دیده نمیشه. این دستاورد بزرگ بیشتر از همه مدیون کشورهای آسیایی هست، به خصوص چین. در آسیای خاوری که چین رو هم در بر میگیره، سهم فقیران مطلق به کل جمعیت طی 25 سال مورد نظر از 1990 تا امروز از 61% کاهش پیدا کرده به 4%. در آسیای جنوبی از جمله هند پیشرفت بسیار چشمگیره، چون که طی همون مدت شمار فقیران مطلق از 52% کاهش پیدا کرده به 17%. در عوض عقب نشینی فقر مطلق در آفریقای سیاه بسیار کندتر بوده. هنوز 40% مردم این منطقه درگیر این آفت هستند. و بالاخره در آسیای غربی که به ویژه دنیای عرب و ایران رو در بر میگیره، فقر مطلق متاسفانه رو به افزایش گذاشته به دلیل بحران‌های درون کشورهای عربی طی چند سال گذشته.
آقای خاوند، مشخص هست که چه عاملی بیش از همه در کاهش فقر مطلق مؤثر بوده؟
اگر آسیا و به خصوص چین رو ملاک قرار بدیم، مهمترین عامل واپس نشستن فقر ایجاد اشتغال هست، به خصوص از راه صدور کالاها و خدمات به بازارهای دنیا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظر طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست آقای رفیع‌زاده نگاهی دارید به صفحات نخست روزنامه‌های اعتماد، شرق، جوان و جهان صنعت.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک حضور آقای محمد جواد ظریف و آقای علی اکبر صالحی در مجلس شورای اسلامی و الهه متن توافق وین به مجلس شورای اسلامی رو شهادت هسته‌ای در پارلمان توصیف کرده. علاوه بر این روزنامه گزارشی هم منتشر کرده درباره نخستین وعده‌های اقتصادی پس از توافق، زمینی که عکسیه که خودش رو هم به آقای ظریف اختصاص داده. روزنامه شرق هم عکسیه که خودش رو به مسئول سیاست خارجی اروپا اختصاص داده و خبر که مسئول سیاست خارجی اروپا یکی از نخستین کسانی هست که بعد از توافق وین راهی ایران خواهد شد. از قول آقای عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب هم نوشته که دولت باید خودش رو آماده کنه برای مطالبات پس از توافق. روزنامه دیگری که امروز در تیتر عکسی یکی خودش عکسی از آقای ظریف منتشر کرده، روزنامه آرمان هست، اما این روزنامه در تیتر یک خبر داده که یک هیئت 100 نفره از فرانسه به تهران خواهند رفت. یک گزارش هم داره درباره مصرف سالانه 420 میلیون لیتر الکل در ایران. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش داده که ابهام‌های ارزهای بلوکه شده افزایش پیدا کرده و یک خبر هم داره درباره پنهانکاری آمار کشته شدگان سیل اخیر در ایران.
روزنامه شرق و اعتماد گزارش‌هایی دارند درباره عدم پاسخگویی نهادهای مسئول درباره خسارات گسترده سیل که شما در نگاهی به صفحات نخست بهش اشاره کردید.
بله، روزنامه شرق امروز نوشته که روز گذشته شورای شهر تهران صحنه جدال و انتقاد برخی از اعضای شورای شهر بوده نسبت به سیلی که در منطقه کند در تهران رخ داده و شماری از شهروندان جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن. از جمله کسانی که انتقاد مطرح کرده آقای علیرضا حافظی هست که ایشون از اعضای شورای شهر هست و گفته که سال گذشته هم طوفان آمد در تهران، مسئولین هواشناسی به دلیل عدم پیش بینی به موقع طوفان عذرخواهی کردند، امسال باز ماجرا تکرار شده و حالا باید نظارت بیشتری بر عملکرد این دستگاه‌ها اعمال بشه. روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی با عنوان پاسکاری نهادهای مسئول بحران آغاز شد خبر داده که نه سازمان هواشناسی و نه ستاد بحران تهران هیچ کدوم حاضر نیستن مسئولیت وقوع سیل به شکل ناگهانی و غافلگیری مردم تهران رو بپذیرن. این روزنامه یک جدول هم منتشر کرده از حوادث مشابهی که رخ داده و معمولا هم هیچ کسی مسئولیت اون رو در نهایت نپذیرفت.
روزنامه قانون از پرونده تخلفات مالی در معادن گزارش داده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش با تیتر معادن را هم کندند بردند و خوردند اشاره کرده به برخی از پرونده های خیلی بزرگ و چند میلیارد تومانی در حوزه معدن، اشاره کرده به اختلاس 60 میلیارد تومانی در معدن آلومینیوم جاجرم که به نوشته این روزنامه مقام های دادگستری شهر جاجرم این موضوع رو تایید کردند، اما تاکنون جزئیات بیشتری از اون اعلام نشده. یکی دیگر از معادنی که نوشته روزنامه در اون به شکل میلیاردی پولهای حیف و میل شده و از میان رفته معدن آهن محلات هست که به نوشته روزنامه از قول آقای علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی شکایتی هم به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده و معدن مس کرمان هم به نوشته این روزنامه یک تخلف 1800 میلیارد تومانی در اون ثبت شده که متعلق به دوره آقای احمدی نژاد هست و جزئیات بیشتری از اون تاکنون در اختیار رسانه ها قرار نگرفته.
از روزنامه آرمان هم مطلبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه آرمان امروز یک گزارش داره که مربوط است به اظهارات معاون وزارت بهداشت، معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره مصرف میزان مشروبات الکلی در ایران که به نوشته روزنامه آرمان این مقام مسئول تاکید کرده که در ایران سالانه 420 میلیون لیتر مشروب الکلی مصرف میشه. البته ایشون درباره سیگار و مصرف سیگار هم یک آمار ارائه کرده، گفته سالانه 65 میلیارد نخ سیگار در ایران دود میشه و 30% سیگار مصرفی در ایران هم به شکل قاچاق وارد کشور میشه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
فرصت کوتاهی است تا چند تا پیامک براتون بخونیم. شنونده‌ای نوشته کسانی که میگن آقای احمدی نژاد هیچ موفقیت نداشت اشتباه میکنن. موفقیت در پایمال کردن بیشتر درآمد نفتی تاریخ ایران طی 8 سال، موفقیت در ایجاد تنفر جهانی نسبت به ایرانیان، موفقیت در فرستادن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، موفقیت در ایجاد بیشترین شبکه اختلاس و دزدی. شنونده دیگر نوشته مقامات وزارت امور خارجه قرارداد را امضا کردند و حالا زیر فشار داخلی هستند و مطابق قرارداد حرف نمیزنند. همراه دیگری نوشته ظریف میگوید تحریم ها یک جا برداشته می شود، برنامه هسته‌ای هم تعطیل نمی شود، بعد پول های بلوکه شده هم یک مرتبه از 150 میلیارد می شود 23 میلیارد. شنونده دیگری نوشته با سلام به آقای رئیس جمهوری بگویید فکری برای اجاره های مسکن کند که بی انصافی است. بعد ایشون اضافه کرده به محسن رضایی هم بگویید لطفا مجددا از این جوک ها درباره دستگیری سربازان آمریکایی بگوید. امضا اکبر از شیراز. خب به اتفاق مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش بزنیم.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. بازی‌های دوستانه در نقاط مختلف جهان پیگیری میشه. هفته گذشته رئال مادرید بازیش مقابل روم به تساوی کشید تا ضربات پنالتی تعیین کننده ای تیم پیروز باشه که رومی ها بهتر ظاهر شدن و رئال رو بردن. باز هم بازی روم به تساوی کشیده شد، این بار در برابر منچستر سیتی، و اینجا هم پنالتی زدند که نتیجه این بار به زیان تیم روم بود با درخشش جوهارت که هم یه پنالتی چیپ رو مهار کرد و همین که خودش یه ضربه پنالتی رو زد و منچستر سیتی از صد روم گذشت. بایر مونیخ هم در دیداری دوستانه با گل ماریو گوتسه اینتر رو از پیش رو برداشت. جواد نکونام کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران رسما به باشگاه سایپا پیوست تا پیراهن شماره 6 این تیم رو بپوشه در فصل جدید لیگ برتر. به این ترتیب حضور او به عنوان دستیار کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال ایران منتفی شد. لیونل مسی در تمرینات تیم بارسلونا فعلا حضور نداره و او در کشور گابون مشاهده شده که خبر منتشر شده در رسانه‌های مختلف بود حضور مسی در کشور گابون برای مشارکت در آغاز احداث یک استادیوم ورزشی. رئیس جمهور گابون شخصا به استقبال او رفت و رانندگی اتومبیل رو بر عهده داشت تا رسوندن مسی به اون ورزشگاه، و بعد در مصاحبه‌ای گفته که مسی مرد بزرگیه چون چند سال پیش تو بارسلونا به من قول داد از کشور من بازدید خواهد کرد. اما مجله فرانس فوتبال نوشته که خیلی مسئله قول مطرح نیست و مسی برای حضور در این کشور آفریقایی 2,400,000 پوند پول گرفته. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال مصاحبه انتقادی انجام داده علیه منتقدین اسلوبودان کوواچ سرمربی تیم ملی. مشخصا گزارشگران صدا و سیما رو متهم کرده به اینکه 40 ساله در صدا و سیما هستن و تغییر نمی‌کنن، و اینکه افرادی که خودشون به عنوان مربی یادشون میرفت لیبرو بگذارن در ترکیب تیم و موقع تعویض‌ها پاسور نداشتند حالا دارن به گفته او بمباران میکنن اسلوبودان کوواچ رو. آقای داورزنی گفته که وقتی خولیو ولاسکو رو برای تیم ملی آورد همین افراد میگفتن که او پیره و به درد نمیخوره، حالا که کوواچ سرمربی تیم ملی شده میگن که ولاسکو خیلی خوب بود و کوواچ باید تغییر کنه، یا اینکه دستیاران مد نظر اونها در تیم ملی فعالیت کنن. سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم جوانان اتلتیکو مادرید با عقد قراردادی به عضویت باشگاه رستوف روسیه در اومده، همون تیمی که سردار آزمون هم قراره بر اونا بازی کنه، اما هنوز روبین کازان چنین اجازه ای رو به سردار آزمون نداده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداده، در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
با ما رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را به جنگ طلبان تشبیه کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کهنه سربازان این کشور در پیتسبورگ گفت کسانی که از این توافق انتقاد می‌کنند شبیه همان کسانی هستند که با عجله وارد جنگ با عراق شدند و گفتند که آن جنگ فقط چند ماه طول می‌کشد. باراک اوباما گفت او ترسی از وارد شدن به جنگ ندارد، اما جنگ باید به عنوان آخرین راه حل باشد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که هفته آینده به دعوت همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به ایران سفر خواهد کرد و در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار خواهد داشت. یک دیپلمات ارشد فرانسوی نیز گفته است که یک هیئت تجاری فرانسوی شامل نمایندگان حدود 80 شرکت این کشور در ماه سپتامبر دو ماه دیگر به تهران سفر خواهد کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه در دولت حسن روحانی اگر مدیری تخلف کند به هیچ وجه تسامح نخواهد شد گفت امکان ندارد در نظام جمهوری اسلامی بابک زنجانی دیگری متولد شود. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که هنوز سرنوشت 2,700,000,000 دلاری که در اختیار بابک زنجانی بوده مشخص نشده است. به گفته معاون اول حسن روحانی با اینکه بابک زنجانی همچنان در زندان به سر می‌برد، اما به تعبیر آقای جهانگیری او با گردن کلفتی پاسخگوی اعمال خود نیست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه پس از امضای توافقنامه وین فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیشتر خواهد شد، از تفاهم با چین برای ساخت دو نیروگاه جدید هسته‌ای در مکران در جنوب شرقی ایران خبر داد. رئیس سازمان انرژی اتمی به واحد مرکزی خبر گفته است قرار است ایران در 7-8 سال آینده در زمینه اکتشاف و استخراج به سرعت کار کند تا پس از دوره 10 ساله اعتمادسازی به طور مستمر سالانه 30 تن اورانیوم تولید کند. و مقامات پنتاگون اعلام کردند که یکی از چهره‌های کلیدی القاعده و رهبر گروه موسوم به خراسان در حملات هوایی آمریکا در سوریه کشته شد. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که محسن الفضلی روز 18 تیر ماه در نزدیکی سرمدا شهری در سوریه کشته شده است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر گذشته از مطالب فرهنگی و هنری و نگاهی دیگر به روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور و گذری به جهان موسیقی، یک مصاحبه اختصاصی داریم با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. میدونید که تقریبا 8 روز پس از به تفاهم رسیدن ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر مسئله هسته‌ای ایران، واکنش‌های مختلفی اینجا و آنجا شنیده شد. همکار ما ستاره درخشش از شبکه تلویزیونی رادیو تلویزیونی صدای آمریکا یک مصاحبه اختصاصی انجام داده با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و از او درباره چگونگی رسیدن به این تفاهم، مشکلاتی که بر سر راه بود و همچنین چگونگی اجرای مفاد این تفاهم از او پرسش کرده که به اتفاق می‌شنویم و
Mr. Secretary, thank you very much for talking to the Voice of America Persian.
Delighted. Thank you.
If I may, I would like to start with the UN Security Council today.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد توافق جامعه اتمی ایران به تصویب رساند. این رأی به این معناست که ایران از دید جامعه بین‌المللی دیگر یک کشور طرد شده نیست و از انزوا خارج شده.
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course of the next months and years.
این رأی شورای امنیت به این معناست که امید است ظرف ماه‌ها و سال‌های آینده تحولی صورت گیرد. اعضای شورای امنیت آرای خود را در حمایت از آنچه ایران و 6 کشور دیگر در وین بر سر آن توافق کردند به صندوق ریختند. و به نظر من این نشان دهنده اعتماد شورا به آن توافق و امید به آینده است. امید برای ایران و همه جهان. واضح است که آن توافق بر امید به حل مشکل هسته‌ای استوار شده است. امید به اینکه ایران به کشور دارای جایگاه مناسب در جامعه جهانی تبدیل شود. اما این امید با حرف و رأی ثابت نمی‌شود، بلکه معیار تایید آن اقداماتی است که باید در طول مدت اجرای توافق انجام شود.
میگویم شما از تحول صحبت کردید. هنگامی که هفته پیش خبر توافق هسته‌ای اعلام شد، مردم در داخل ایران به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند. آیا به نظر شما این شادی تا حدی پیش از موعد نبود؟ با توجه به اینکه کنگره ایالات متحده باید این توافق را بررسی کند و در داخل ایران هم این توافق باید توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
Ever too early for people to express their feelings.
خیر، من فکر نمی‌کنم هیچ وقت برای اینکه مردم احساساتشان را ابراز کنند و نظرشان را راجع به توافق ابراز کنند زود باشد. شاید خود همین ابراز احساسات بر دیگرانی که به موضوع از خارج نگاه می‌کنند اثر مثبتی داشته باشد و به آنها کمک کند تا درک کنند مردم ایران چه حسی نسبت به این توافق دارند. بنابراین من امیدوارم این یک پیام مثبت باشد، اما من نمی‌گویم که زودرس یا پیش از موعد است. امیدوارم که کنگره موقعیت‌های ایجاد شده در این توافق را ببیند و همچنین شورای عالی امنیت ملی ایران نیز موقعیت‌های مثبتی که به واسطه این توافق ایجاد می‌شوند را در نظر بگیرد.
شما مذاکرات منتهی به توافق را منحصراً در چارچوب مسئله هسته‌ای پیش بردید و گفتید که وارد مسائل دیگر نشدید. اما ایرانیان انتظارات بزرگی از این توافق دارند. آنها امیدوارند و انتظار دارند که اقتصادشان و حتی سبک و سیاق زندگی روزمرهشان تغییر کند. آیا شما نگران آن نیستید که این انتظارات و توقعات بالا برآورده نشود؟
Are you concerned that those people with such high expectations would be disappointed?
No, I think that if the deal goes through.
خیر، من اعتقاد دارم اگر این توافق نهایی شده و به طور کامل اجرا شود، مردم ایران شاهد ارتقای استاندارد زندگی و برچیده شدن تحریم‌هایی باشند که مانع بازرگانی، مسافرت و سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر شده بودند. بنابراین اگر این توافق کامل به اجرا گذاشته شود، خیلی چیزهای خوب می‌تواند اتفاق بیفتد.
A lot of good things can happen if this deal is fully implemented.
And what would you say to those?
می‌پرسم شما به آنهایی که امید و انتظار دارند که این توافق به حامیان اصلاحات دموکراتیک کمک کند چه می‌گویید؟ چون به نظر نمی‌رسد که دروازه‌های زندان اوین به این زودی‌ها گشوده شوند.
Well, this deal as we said before.
خب برای این توافق همونطور که قبلا گفتم، اگر ما طیفی از موضوعات مورد اختلاف بین ایران و جامعه جهانی یا ایران و ایالات متحده آمریکا را انتخاب کرده بودیم، ممکن بود 10 سال مذاکره کنیم و باز هم به هیچ جایی نرسیم. و به خاطر مسئله هسته‌ای ما چنین فرصتی نیز نداشتیم. ما نیاز داشتیم که منحصراً در خصوص برنامه هسته‌ای مذاکره کنیم و حتی در این محدوده نیز مذاکرات 4 سال به طول کشید. بنابراین این موضوع بسیار غامض و پیچیده‌ای بود. و من اعتقاد دارم که ایالات متحده آمریکا هرگز به باور خود به دموکراسی و حقوق بشر پایان نخواهد داد و همواره از این ارزش‌ها دفاع خواهد کرد. اما این توافق باید موضوع هسته‌ای را حل و فصل می‌کرد، زیرا ما با خطر یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در کل منطقه مواجه بودیم و هیچ کس از چنین وضعیتی سودی نمی‌برد. بنابراین ما اولویتی تعیین کردیم و بر آن اولویت متمرکز شدیم و خطر وقوع مخاصمه بر سر تسلیحات هسته‌ای را برطرف کردیم، البته مشروط بر این که مورد تایید کنگره و مجلس قرار بگیرد و به اجرا گذاشته شود. اگر این اتفاق بیفتد، من فکر می‌کنم جهان جای امن‌تری خواهد بود.
شما به پیچیدگی مذاکرات اشاره کردید و به اینکه گام‌های پیچیده زیادی هست که باید برداشته شود. خب، این یک فرایند طولانی خواهد بود. برخی در درون ایران نگرانند که به خاطر این فرایند ایالات متحده در حوزه‌هایی مثل حقوق بشر یا وضعیت 4 شهروند آمریکایی که در ایران در زندان هستند با ایران سختگیری نکند.
We will never ever stop
First of all, raising the issue of the Americans who are held, but also
ما هرگز و هیچ وقت اولا از پیگیری وضعیت آمریکایی هایی که در زندان هستند دست بر نخواهیم داشت و همچنین از دفاع از حقوق مردم. این بخشی از هویت ماست در این کشور. اما ما ناچاریم با موضوعات دیگری هم همزمان مواجه شویم. متاسفانه در دنیای دیپلماسی و روابط خارجی شما این شانس را ندارید که تنها بر یک موضوع تمرکز کنید و بگویید این مهمترین موضوع است. ما هیچ کار دیگری نمی‌کنیم. شما نمی‌توانید آنچه در سوریه، عراق و یا یمن اتفاق می افتد را نادیده بگیرید یا آنچه در مصر و صحرای سینا در جریان است. تمام این موضوعات بر هم اضافه می شوند و ما که در دنیای امروز درگیر دیپلماسی هستیم با یک جور چین بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم که باید اجزای آن را کنار هم قرار دهیم. این کار آسانی نیست و در نهایت آن موضوعات نیز از طریق توافق‌های مشابه توافقی که با ایران به آن دست یافتیم حل و فصل خواهد شد. اما باید برای رسیدن به آن توافق‌ها هم مبارزه کنیم.
اجازه بدهید از کنگره سوال کنم. شما این هفته به کنگره می روید و با منتقدانی از هر دو جناح روبرو می شوید. به نظر می رسد که بسیاری هنوز قانع نشدند. طرح شما برای پیروز شدن بر بدبینی ها چیست؟ و آیا شما در دفاع از توافق هسته‌ای استدلال های جدیدی را مطرح خواهید کرد؟
خب من حقیقت را راجع به توافق خواهم گفت. خیلی ها هستند که حتی قبل از مطالعه آن مخالفت خود را ابراز کردند. بسیاری از منتقدین اعتراف می کنند که توافق را مطالعه نکردند. برخی کلن با ایده هر نوع توافقی با ایران مخالفند. اما من فکر می کنم اگر مردم واقعا به آنچه که در این توافق به دست آمده بنگرند، وقتی ببینند که این یک گزینه برای برطرف کردن یک سلاح هسته‌ای بالقوه است و احیانا می تواند موقعیت های جدیدی را برای اتفاقات خوب دیگر فراهم کند، مثل از سرگیری روابط، در آن صورت مردم منافع این توافق را خواهند دید. روشن است که یک گروه از صداهای بسیار قوی مخالف آن هستند و پول زیادی را بر علیه آن خرج کردند و صدای آنها به گوش می رسد. اما من خوشحالم که کنگره یک فرصت 60 روزه برای بررسی آن دارد. فکر می کنم این به نمایندگان فرصت می دهد تا واقعا آن را بررسی کنند و ببینند که اگر به این توافق اجازه نهایی شدن ندهند، ممکن است به معنای انتخاب جنگ و مخاصمه باشد. آلترناتیو می تواند چنین باشد، چون اگر ما این توافق را نداشته باشیم، فکر می کنم آیت الله خامنه ای بگوید اصلا چرا ما باید با اینها مذاکره کنیم؟ آنها که به تعهداتشان عمل نمی کنند. همکاران ما در جهان چرا از تحریم های ایران حمایت کنند، در صورتی که تحریم ها برای رسیدن به یک توافق اعمال شدند و حالا که این توافق به دست آمده، آمریکا از ایران شانه خالی کرده است. بنابراین همه چیز متلاشی می شود و خطر عظیمی برای منطقه ظهور می کند.
So the whole thing comes apart with great danger to the region.
So you mentioned the Ayatollah. On Saturday, Iran Supreme Leader Khamenei stressed that we do not negotiate with the U.S. About different global and regional issues.
با آیت الله خامنه‌ای اشاره کردید. روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ایران با آمریکا بر سر موضوعات مختلف جهانی و منطقه‌ای مذاکره نمی‌کند. او گفت در خصوص مسائل دو جانبه هم مذاکره نمی‌کند و حتی افسود که شعار مرگ بر آمریکا باز هم در خیابان‌های تهران طنین انداز خواهد شد. آیا این بدان معناست که سفارت ایران در واشنگتن بسته باقی میماند و یا ارتباط فرهنگی بین ایران و امریکا برقرار نمی شود و یا اینکه شرکت های امریکایی به این زودی ها عازم ایران نخواهند شد؟
None of the businesses from the United States is going to go to Iran anytime soon. So if I may,
well, we have to explore it. I mean, on its face, it would seem that way.
خب البته این موضوعی است که ما باید بررسی کنیم. در ظاهر این طور به نظر می رسد. اظهارات آقای خامنه‌ای نسبتاً منفی و هیجانی بود و من دلیلی ندارد که برداشت دیگری از آنها داشته باشم. اما من در امور جهانی آدم خوشبینی هستم و اعتقاد دارم ممکن است یک چیزی را که امروز می‌شنوید دو ماه دیگر یا 10 ماه دیگر نشنوید. من واقعاً نمی‌دانم و در حال حاضر هم تمرکز ما بر عادی‌سازی روابط نیست. تمرکز ما بر توافق هسته‌ای است و ما اگر با اقداماتی مواجه شویم که اعتقاد داشته باشیم امنیت دوستان ما و یا امنیت خودمان را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
We will do what we need to do.
ما راجع به انتظارات و توقعات مردم درون ایران صحبت کردیم. به نظر شما به طور واقع بینانه این توافق از چه زمانی اجرایی خواهد شد و چه زمانی مردم ایران ممکن است تغییرات واقعی را در زندگی خود احساس کنند؟
Real changes in their lives. Is it going
to be? Well, Congress has 60 days. So September 19th.
تمرکز ما بر توافق هسته‌ای است و ما اگر با اقداماتی مواجه شویم که اعتقاد داشته باشیم امنیت دوستان ما و یا امنیت خود ما را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. خب، کنگره 60 روز برای بررسی توافق مهلت دارد. پس قاعدتاً تا 19 سپتامبر این توافق به رأی گذاشته شده. از آن روز اجرای توافق شروع می شود و پس از آن یک سری اقداماتی است که ایران باید انجام دهد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انجام دهد و همه این اقدامات باید تا پیش از برچیده شدن تحریم ها صورت گرفته باشند و بنابراین شاید به زمانی حدود 6 ماه نیاز باشد، هرچند که به طور قطع نمی توان گفت و به تحولات بستگی دارد. اما بعید می دانم اثر چندانی قبل از آن در ایران احساس شود. اما به نظرم سپتامبر آن نقطه عطفی است که خواهید دید آیا این توافق به اجرا گذاشته خواهد شد یا خیر.
آیا این توافق شامل تأمین دارو و تسلیحات مسافرت ایرانیان به امریکا هم می شود؟
خب، موضوع تسهیل روادید به صورت بالقوه در آن منظور شده، اما آنچه بلافاصله بعد از اجرای شدن توافق در آن منظور شده برچیده شدن تحریم های مشخص در حوزه اعتبارات، ارتباطات بانکی، نقل و انتقال کالا، صادرات محصولات غذایی از ایران آزاد خواهد شد، پسته، فرش و چیزهای دیگر. لذا ارتباط ایران با بخش های از اقتصاد جهانی باز خواهد شد، ولی نه با همه بخش ها، چون تحریم های اولیه کماکان باقی خواهند بود.
از جان کری وزیر امور خارجه امریکا سوال می‌کنم که به دنبال این توافق سیر تحول مناسبات ایران و امریکا را در دراز مدت چگونه می‌بیند؟
The long-term trajectory has the possibility of being positive.
چشم‌انداز دراز مدت از احتمال مثبت بودن برخوردار است، مشروط بر اینکه کنگره ما، مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران این توافق را بپذیرند و ما آن را به اجرا بگذاریم. اگر ما آن را به اجرا بگذاریم، در آن صورت ما در مسیری قرار داریم که میتواند به گشایش‌هایی بیانجامد. اگر توافق اجرا نشود، ما با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد و حتی با خطر مناقشه. و من چنین فرجامی را بسیار تأثیر برانگیز می‌بینم و امیدوارم ما بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که این توافق مانع از جنگ می‌شود، امنیت منطقه را تأمین می‌کند و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود.
Thank you very much for accepting to do this interview with us. Thank you, sir.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های کشور. آقای رفیزاده، روزنامه وارش از کشته شدن 10 تن و مجروح و ناپدید شدن 70 خودرو در سیل جاده چالوس گزارشی داره.
بله، این روزنامه گزارش داده که بر اثر سیلی که عصر یک شنبه در جاده چالوس و در روستایی به نام سیجان رخ داد، دست کم به نوشته این روزنامه چند نفر، 10 کشته و ناپدید شدند. 70 خودرو به نوشته این روزنامه از قول مدیر کل ستاد بحران استان البرز مفقود شده یا سیل اونها رو با خودش برده و بعداً بخش‌هایی از این خودروها به دست اومده. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که خسارت جانی و مالی گسترده‌ای در سیل جاده چالوس در مناطق مختلفش رخ داده، اما مسئولان آمارهای متناقضی در این زمینه اعلام کردند و تاکنون به نوشته این روزنامه یک آمار شفاف و کلی از شمار کشته شدگان سیل ارائه نشده. تاکید کرده روزنامه وارش بر اینکه بخش‌ها و روستاهای بسیاری در حواری جاده چالوس در این سیل آسیب دیدن و اشاره کرده به اینکه جاده چالوس جاده پر رفت و آمد است و بسیاری از مسافران هم که بعد از تعطیلات عید فطر قصد بازگشت به تهران را داشتند در این سانحه دچار آسیب شدند.
روزنامه 19 دی از تجمع صنفی صیادان بوشهری گزارشی دارد.
بله، این تجمع در اعتراض به دریابست هست، چیزی که شیلات استان بوشهر اون رو برای صیادان اجباری اعلام کرده. صیادان حق ندارن بر اساس دستور شیلات استان بوشهر راهی دریا بشن و سید کنن. روزنامه 19 ایره اشاره کرده که صیادان بوشهری در این تجمع در دست داشتن دست نوشته هایی نظیر این که روزی حلال رو چگونه باید کسب کنیم و آیا میشه یک ماه حقوق نگرفت، به دریابست و دستور شیلات در این زمینه اعتراض کرد.
روزنامه آراز گزارشی داره درباره کمبودهای استان آذربایجان غربی در زمینه بهداشت و درمان.
روزنامه آراز از قول مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی اعلام کرده که کمبود تخت و فضای درمانی از مشکلات اصلی استان آذربایجان غربی هست. علاوه بر این، بنوشته این روزنامه، بر اثر مستهلک شدن و آسیب دیدن به ساختمان بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، این مراکز احتیاج به بازسازی دارند. و همچنین بحث دستگاه‌های دیالیز هست که بنوشته این روزنامه حدود 60 دستگاه دیالیز دیگر دست کم استان آذربایجان غربی نیاز داره.
روزنامه کارون از بیکاری صدها نفر به دنبال تعطیلی واحدهای صنعتی استان خوزستان خبر داده.
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده به تعطیلی حدود 400 واحد صنعتی در استان خوزستان در چند سال گذشته و از قول آقای نورالله حسنزاده مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان خوزستان نوشته که بر اثر تعطیلی این واحدهای صنعتی بسیاری از کارگران بیکار شدن و تعطیلی این مراکز یکی از پیامدهاش اینه که اشتغال رو وضعیتش رو در استان خوزستان وخیم کرده و بر شمار بیکاران در این استان نفتخیز ایران افزوده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه امید مردم گزارشی داره درباره پیامدهای زیست محیطی افزایش پرورش ماهی در رودخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد.
بله، روزنامه امید مردم در این گزارش اشاره کرده به این که استان کهگیلویه و بویراحمد حدود 118 رودخانه و 4 رود بزرگ داره. اما این روزنامه در گزارش خودش خبر داده که در سالهای اخیر استخرها و مزارع پرورش ماهی در کنار رودخانه ها یا در خود رودخانه ها با مجوزهای سیاسی، یعنی مجوزهایی که با استفاده از رانت سیاسی اخذ میشه، راه اندازی شده و به دلیل استفاده از گونه های ماهیانی که محلی و بومی نیستند، آسیب های گسترده زیست محیطی به ویژه در حوزه آبزیان استان کهگیلویه و بویراحمد وارد کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
نخستین خبری که برای ما دارید درباره نمایش شنیدن هست که در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.
بله، نمایش شنیدن را امیررضا کوهستانی نوشته و در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. نمایش بر یک حادثه و یک متن استوار هست یا از اونها الهام گرفته شده. این متنی بوده درباره ماجراهایی که بین دختران یک خوابگاه دانشجویی به وجود میاد، یعنی در مثلا روابطی که بین اینها هست و روابطی که بین اینها و مجموعه دانشگاه هست. از طرف دیگه ماجرای رخ داده قبلا که دانش آموزان یک دبیرستان در امتحان شیمی همه نمره خوب میگیرن در یک کلاس و مدیران مشکوک میشن که چطور همه دانش آموزان این کلاس تونستن نمره بسیار خوب بگیرن و به همه سوالات جواب بدن. بنابراین مشکوک میشن که شاید سالها پیش از امتحان قاچاق شده و به دست دانش آموزان رسیده. حالا تنشی که بین این دانش آموزان و مدیران به وجود میاد و رابطه‌ای که بر اساس این تنش به اصطلاح گسترش پیدا میکنه از درون مایه این نمایش است و در اجرا هم کوشیدن که نمایش حالت مستند داشته باشه و این به اصطلاح فضا رو به خوبی القا بکنه.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی است با عنوان رسم ماندگار.
خب معمولا نمایشگاه خط الان دیگه توجه چندانی رو بر نمی انگیزه چون که خط به خصوص به شکل سنتی اون دیگه خیلی کهنه شده، اینکه شما جملاتی رو خیلی زیبا بنویسین دیگه خیلی تکراری شده. اما بعضی موقع هستش که استادان بزرگ خط آثار خودشون رو به نمایش میذارن، مثل غلام حسین امیرخانی که طبیعتا برای همه دیدنی هست. رسم ماندگار نمایشگاهی است از آثار بزرگان و استادان خط در فرهنگسرای ملل، همونطور گفتم غلام حسین امیرخانی، جواد بختیاری، محمد علی صدرکار و علی شیرازی.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی.
ممنون از شما متشکرم.
خب وقتمون خیلی کمه، بردیا افشین منتظره. بدون هیچ حرفی با او همراه میشیم برای گذری به جهان موسیقی.
امروز آخرین روز از اولین ماه تابستون، آخرین روز تیر ماه، اما به نظر میاد در روزهای داغ تابستون در پیش رو، در مرداد ماه امسال حداقل، اجراهای زنده و بسیار پرحرارت موسیقی در ایران در انتظاره. البته اگه به شکلی غیر منتظره این کنسرت ها لغو نشن. من امروز در ابتدا از چند اجرای زنده میگم که قراره در مرداد ماه برگزار شن، چند اجرا در سبک های مختلف. سهیل نفیسی قراره 16 و 17 مرداد ماه در فرهنگستان هنر در تهران به روی صحنه بره. این هنرمند شناخته شده و محبوب عرصه موسیقی مستقل ایرانی قراره که منتخبی از آثار قدیمی خودش رو به علاوه چند اثر جدید اجرا کنه.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها 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 رقصیدم.
درست یک دهه پیش بود که سهیل نفیسی، آهنگساز، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرا، اولین اثر خودش رو در بازارهای رسمی ایران منتشر کرده بود. آلبومی بسیار موفق به اسم ریرا که مورد توجه خیلی ها قرار گرفت و این آهنگ رقصم گرفته بود از قطعات همین آلبومه که تا ثانیه‌های دیگه بهش گوش میدیم. اما توضیح بدم، بعد از آلبوم موفق ریرا، سهیل نفیسی دو آلبوم دیگر رو هم منتشر کرد. آلبومی به اسم ترانه های جنوب رو او در سال 88 به بازار داد و چنگ و سرود رو در سال 90 خورشیدی.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنها.
اوایل مرداد دوم این ماه قراره برای بار اول یک کنسرت موسیقی پاپ در شهر ماکو برگزار شه، از شهرهای مرزی ایران واقع شده در کنج شمال غربی کشور در نزدیکی خاک ترکیه و در استان آذربایجان غربی. محسن یگانه، هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ، برگزار کننده این کنسرت تاریخی در این شهر کوهستانی است. محسن یگانه البته به شهرهای مختلف دیگه هم سر میزنه، چون چادگان، رشت، اصفهان، شیراز، رامسر، ایلام، بوشهر، کرمان، رفسنجان، سیرجان و بعد از اجراهای مرداد ماهش در ایران به کانادا میره و برای جمعیت پرشمار ایرانی های این کشور که از شرق تا غرب این کشور پهناور پراکندند اجرا میکنه. محسن یگانه قراره در کانادا در شهرهایی چون مونتریال، تورنتو و ونکوور به روی صحنه بره. هنرمندی کهنه‌کار، محبوب چون ایرج لازم به معرفی نیست، خواننده مردمی آوازهای ایرانی که 83 سال پیش با نام حسین خواجه امیری در اطراف شهر نطنز به دنیا آمد و نامش رو از میانه های دهه 30 خورشیدی در عرصه هنر و فرهنگ ایران مطرح کرد.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهیتون و همچنین سپاس از پیامک هایی که فرستادید. شماری از پیامک های شما رو نرسیدیم بخونیم، جمع آوریشون میکنیم و فردا حتما اونها رو برای شما خواهیم خوند. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تا لحظاتی دیگر با رویا کریمی مجد مجددا وعده دارید برای آگاهی از آخرین خبرها. Sitting